کفن پر خطر اش سزاوارت بود، سفر پر خطر اش سزاوارت.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و همیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی از برطرف شدن موانع سفر عمره خبر داد. حجة الاسلام والمسلمین نواب پس از بازگشت از عربستان در جمع خبرنگاران گفت موانعی در این زمینه وجود داشت که این موانع عمدتاً برطرف شده و برای اعزام زائران باید برنامه ریزی و زمان ثبت نامها اعلام شود. وی خاطر نشان کرد شرایط امروز ایجاب می کند راه اندازی عمره به صورت محدود آغاز شود تا همکاری های بهتر کشور میزبان نشان داده شود.
مردم درخواست دارند، مسئولین امر هم پیگیر هستند که این فرصت ایجاد بشه. تا حالا یه موانعی بوده، این موانع عموماً برطرف شده، باید برنامه ریزی بکنن. انشاءالله برنامه ریزی بشه، اعلام میشه از چه زمانی برای ثبت نام افراد میتونن اقدام بکنن. کسانی که از قبل ثبت نام کردن میتونن درخواستشون رو برای اینکه انشاءالله تشرف پیدا بکنن بیان و اعلام بکنن. ما در زمانی در موسم عمره 800 هزار نفر زائر عمره می بردیم، ولی امروز شرایط ایجاب میکنه که راه اندازیان به صورت محدود شروع بشه تا آرام آرام همکاری های بهتر کشور میزبان نشان داده بشه. هرچه همکاری بهتر از اون طرف نشان داده بشه، قطعا از این طرف هم مشتاقان زیادی در صف هستند، اونها هم حضور پیدا میکنن. اساسا تعطیل شدنش هم به خاطر ناخشنودی بود که ملت ما از برخی از افراد از اون طرف دیدند، الا تعطیل نمی‌شد عمره.
سرپرست حجاج ایرانی در ادامه با اشاره به اینکه هم‌اکنون زائران حج تمتع حدود 13 سال برای اعزام به سرزمین وحی در نوبت هستند گفت تلاش داریم تا جایی که امکان دارد تعداد کارگزاران کاهش پیدا کند و بتوانیم زائران بیشتری را به سرزمین وحی اعزام کنیم. حجة الاسلام والمسلمین نواب خاطر نشان کرد امسال از برگزاری دعای کمیل در کنار تربت پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین ائمه بقیه محروم بودیم و از مسئولان عربستان درخواست کردیم که مقدمات این موضوع را فراهم کنند تا سال آینده دعای کمیل در کنار ائمه بقیه برگزار شود. روادید زائران عتبات عالیات از روز گذشته لغو شد. فرمانده نیروی انتظامی گفت زائران تا پایان ماه سفر می توانند بدون نیاز به اخذ روادید و با داشتن گذرنامه عازم عتبات شوند. سردار اشتری افزود همچنین با توافق دو کشور مرز خسروی به زودی بازگشایی خواهد شد. نشست مشترک هیئت‌های ایران و عراق با محور آماده سازی گذرگاه مرزی شرمچه برای تردد زائران اربعین حسینی در نقطه صفر مرزی برگزار شد. در این نشست مشترک در خصوص اتخاذ تمهیدات لازم برای تسهیل در تردد زائران اربعین حسینی در خاک عراق تصمیم گیری شد. تا کنون بیش از 100 هزار نفر از زائران اربعین در سامانه سماح ثبت نام کرده اند. مدیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین گفت استانهای تهران، خوزستان و فارس بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان را دارند. نیروی انتظامی در اطلاعیه از مسئولان هیئات و تکایی خواست نظم عمومی را رعایت کنند. در این اطلاعیه با تاکید بر همراهی نیروهای انتظامی با عزاداران حسینی از مسئولان هیئت‌ها خواسته شده است از هر گونه اختلال در نظم عمومی شامل نصب داربست در معابر و پیاده‌روها پرخیز و با هر گونه جریان انحرافی از قبیل غمزنی، استفاده از آلات و ادوات نامتعارف موسیقی، استفاده از تصاویر خرافی و نامناسب و سایر رفتارهای موهن هوشمندانه مقابله کنند. رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از اعزام دو گروه پزشکی برای خدمات رسانی به عزاداران ایرانی عتبات‌آلیات در روزهای تاسوعا و عاشورا به شهر کربلای معلا خبر داد. آقای هولی‌ساز افزود با توجه به افزایش شمار زائران عتبات‌آلیات در این ایام، این دو گروه به مدت 5 روز به ارائه خدمات درمانی به زائران خواهند پرداخت. با هدف جمع‌آوری کمک‌های مردمی به محرومین، کاروان‌های حسینی راه‌اندازی می‌شود. معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت این طرح امسال به صورت آزمایشی در 10 استان کشور برگزار می‌شود. آقای عسکریان افزود در این طرح کاروان‌های حسینی در خیابان‌ها به حرکت در می‌آیند و مایحتاج محرومان را جمع‌آوری می‌کنند. طرح نذر خون امسال هم در ماه محرم در سراسر کشور برگزار می شود. پیشگیری از ازدحام داوطلبان در پایگاه های اهدای خون، فرهنگسازی برای اهدای خون به صورت مستمر و تکریم اهدا کنندگان از اهداف اجرایی این طرح است. این طرح تا 40 ادامه دارد. کتاب حسین علیه السلام از زبان حسین در کتابخانه پارک شهر تهران رونمایی شد. حجت الاسلام محمد محمدیان این کتاب را به عنوان 21مین اثر خود با رویکرد نسل جوان و به شیوه روایت اول شخص نوشته است. این نویسنده برای نگارش کتابش از 101 منبع دست اول استفاده کرده است و کتاب حسین علیه السلام از زبان حسین در 272 صفحه به همت انتشارات معارف منتشر شده است. در مراسمی با حضور مدیر حوزه های علمیه از نرم افزار تخصصی و چند رسانه ی خانواده رونمایی شد. آیت الله حرافی مدیر حوزه های علمیه در این مراسم با بیان اینکه اصالت خانواده یکی از نقاط اختلافی ما با غرب است گفت ما وظیفه داریم جریان فکری اسلامی را به جهانیان معرفی کنیم. نرم افزار تخصصی و چند رسانه ی خانواده شامل کتابخانه و سخنرانی های صوتی و تصویری است و به همت مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه های علمیه تولید شده است. حجت الاسلام رضایی مهر رئیس مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه در این زمینه به خبر رادیو معارف گفت
دلت خدا امسال رونمایی شد این نرم افزار با عنوان برند پاسخ ویژه خانواده. پاسخ ویژه خانواده شامل بخش‌های مختلف هستش. بخش پرسش و پاسخ‌های علمی که حدود 500 سوال و شبهه پاسخ‌های علمی تخصصی و فنی خودش رو در موضوعات مختلف ازدواج، همسران، فرزندان، روابط اعضای خانواده و مباحث مرتبط پاسخ گفته. یه بخش دیگر از این نرم افزار مربوط به مقالات علمی و تخصصی در موضوع خانواده است که بازم حقوق خانواده، تربیت فرزند، همسران، حقوق همسران و مباحثی از این قبیل پرداخته که حدود 200 مقاله این هم رو پوشش داده. بخش دیگر کتاب شناسی خانواده است که چیزی حدود 140 عنوان کتاب در موضوع خانواده و مباحث مرتبط در اینجا گزارش شده. در بازار خانواده هم برای عموم مردم و کاربران عمومی قابل استفاده است، هم میتونه منبع قابل توجهی برای پژوهشگران و محققین و علاقه‌مندان در مباحث مربوط به خانواده باشه.
مرحله نهایی نخستین دوره مسابقات کتابت قرآن کریم همزمان با 42مین دوره مسابقات ملی حفظ و قرائت قرآن کریم 10 مهر در اصفهان برگزار می شود. 20 شهریور آخرین مهلت ارسال آثار به این رویداد فرهنگی است. آقای پور لقمان رئیس مدرسه کتابت قرآن کریم گفت آثار در 2 بخش کتابت فاخر و بخش ویژه جوانان داوری خواهد شد و بیش از 20 نفر از صاحبان آثار برگزیده به مرحله نهایی راه خواهند یافت.
مسابقات رو که ما از روز غیر قدیر فراخوانش رو منتشر کردیم و عموم خوشنویسان و کاتبان قرآن در جریان این قضیه هستند و ما تا روز 20 شهریور منتظر ارسال آثار از جانب کاتبان قرآن هستیم. 20 شهریور تا ابتدای مهر سعی می‌کنیم داوری مرحله اولیه انجام بشه و در دو رده کتابت فاخر و کاتبان جوان حدوداً 20 نفر انتخاب بشن برای مسابقه مرحله پایانی که به صورت حضور نویسی انجام خواهد شد و تاریخش 10 مهر ماه در کنار مسابقات ملی قرآن در اصفهان هست. در دو رشته خوشنویسان میتوانند شرکت کنند. دوستانی که حرفه‌ای هستند و از زمره‌ای هستند که نزدیک به شأن استادی هستند، اینها در رشته کتابت فاخر شرکت میکنند. نفر اول جایزش 150 میلیون ریال، نفر دوم 80 میلیون ریال و نفر سوم 50 میلیون ریال و 10 جایزه تقدیری 20 میلیون ریالی هم در نظر گرفته شده. در رشته کاتبان جوان 3 جایزه 40، 30 و 20 میلیون ریالی در نظر گرفته شده که با مقایسه سطح مسابقه و کاری که از دوستان باید ارائه بدن جوایز تقریبا خوبی در نظر گرفته شده و امیدواریم که در سالهای آتی این مسابقات به یکی از مسابقات جدی و تأثیرگذار هنری کشور تبدیل بشه.
شنوندی که خبرهای رادیو معارف هستید. همزمان با آغاز ماه محرم، ستاد اقامی نماز بر لزوم برپایی نماز اول وقت در عزاداری ها تاکید کرد. آقای مظفر قائم مقام ستاد اقامی نماز گفت علاوه بر برپایی نماز ظهر عاشورا به مداحان و مبلغان تاکید شده که به اقامی نماز جماعت اول وقت اهتمام داشته باشند. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از برگزاری مراسم عاشورایی شهدای 17 شهریور در میدان شهدا خبر داد. آقای محمودی گفت این مراسم از ساعت 9:30 دقیقه صبح در مقابل یادمان شهدا در محوطه شهرداری منطقه 12 در میدان شهدای تهران برگزار می شود. 33 سالگرد شهادت سردار سرلشکر شهید محمود کاوه و شهدای عملیات کربلای 2 در مشهد برگزار شد. شهید محمود کاوه از جمله سرداران شهید خراسان رضوی است که 10 شهریور 1365 در منطقه عمومی حاج عمران بر اثر اصابت ترکش گلوله توف در 25 سالگی به شهادت رسید. دبیر قرارگاه بازسازی مناطق سیل‌زده بر گردآوری گزارش جامعه مشارکت‌های اجتماعی در این مناطق تأکید کرد. آقای رستم‌وندی با اشاره به اقدامات انجام شده در مناطق سیل‌زده بر لزوم تجمیع گزارش‌های دستگاه‌های مختلف در خصوص مشارکت‌های مردمی و اقدامات حمایتی، خدمات رسانی و درمانی از جمله کمک‌های مساجد، هیئات مذهبی و خیرین در مناطق سیل‌زده تأکید کرد. و مردم ندوس کشورمان 320 میلیارد تومان کمک‌های نقدی و غیر نقدی به سیل زدگان اهدا کردند. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی از افزایش کمک‌های مردم به این نهاد خبر داد و گفت کمک‌های مردم در بازه زمانی 5 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 62% افزایش دارد. آقای اسکریان افزود در ماه مبارک رمضان امسال هم 230,000 بسته غذایی هر کدام به ارزش 2 میلیون ریال بین خانوارهای زیر پوشش این نهاد توزیع شد. به گفته معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی پیش‌بینی می‌شود در جشن عاطفه‌ها نیز میزان کمک‌های مردم 50% افزایش یابد. در پایان خبرها به آگاهیتان می‌رسانم امروز دوشنبه 11 شهریور سال 1398 هجری شمسی برابر است با 2 محرم سال 1441 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:06، غروب آفتاب ساعت 19:32 و زمان اذان مغرب ساعت 19:50 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، هموطنان بزرگوار، دوستان رادیو معارف که با بخش دوم برنامه‌های این شبکه همراه هستید. باز هم آرزو میکنیم که در این ایام حزن و ماتم، در این ایام سوگواری شهادت آقای امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون در جاهای مختلف که خیمه‌های عزا برپا کردید و توی این روزها مشغول عزاداری هستید، عزاداریاتون مقبول درگاه حضرت حق واقع بشه و حاجت روا بشید. خدمتون عرض کنم که این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم. برهان برنامه بعدی است که در این برنامه جناب استاد دهشیری در مورد معجزات حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله صحبت خواهند کرد. 11:35 دقیقه همراه میشیم با شرح حکمت های 444 و 445 کتاب گرانسنگ نهج البلاغه در توضیحات استاد محدثی در برنامه منشور امیر. 11:50 دقیقه هم با سخنران حجت الاسلام عالی در برنامه بربال سخن به این بخش از برنامه ها پایان خواهیم داد. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما دوستان بزرگوار. برنامه برهان 20 دقیقه تقدیمتون.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن دیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام، این برنامه برهان هست که تقدیمتون میشه. افتخار داریم در خدمت شما دوستان باشیم. تو این برنامه همونطور که مستحضرین به بررسی معجزات پیامبران الهی میپردازیم. همین ابتدای برنامه رو معطر کنیم به عطر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه امروز برهان مثل چند برنامه گذشته به بررسی معجزات پیامبر اسلام میپردازیم. دعوت میکنم به صحبت‌های استاد دهشیری توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خدا بر شما شنوندگان گرامی و همراهان صمیمی برنامه برهان. معجزات پیامبر اسلام رو در دست بررسی داریم. به 13 مورد اون میرسیم تحت این عنوان، تواضع حیوانات در مقابل حضرت رسول مکرم. جابر بن عبدالله انصاری بعد از رحلت رسول مکرم در یه جلسه‌ای یه چیزی رو بیان کرد که باعث تعجب بقیه شد. ایشون گفت که یه روزی ما با پیامبر همراه با جمعی از اصحاب نشسته بودیم که دیدیم یه اتفاق عجیبی رخ داد. همه دیدیم و دیدند که یک شتری از راه رسید و در مقابل رسول خدا حالت تواضع به خود گرفت، یعنی اون حیوان صورت خودش رو زمین گذاشت و تواضع و فروتنی کرد. برخی از کسانی که سخن جابر رو گوش میکردن با تعجب پرسیدن: آیا تو با چشم خودت دیدی که یک حیوان در مقابل پیامبر صورت به خاک گذاشت و تواضع کرد؟ جابر با قاطعیت هرچه تمام گفت: بله، من خودم دیدم که اون شطور پیشانیش رو بر زمین گذاشته بود و متواضعانه زانو زده بود در مقابل پیغمبر. در اون لحظه جابر داره قضیه رو نقل میکنه، در اون لحظه رسول خدا به عمر ابن خطاب که در کنارش ایستاده بود فرمود: این شطور از من پناه میخواد، به من پناه آورده، او رو از مالکش خریداری کن و آزادش کن و مالکیت هیچ فردی رو بر او نگذار. یعنی اینجوری نمیشه که به کسی دیگه بخوای بفروشیش. ایشون هم رفت و بعد از انجام دستور رسول خدا گفت که این یک حیوانه که این گونه به شما احترام میکنه، ما که شایسته تریم مانند او از شما تمجید و تقدیر کنیم. شما برای ما زحمات زیادی کشیدید و ما در مقابل زحماتی که شما متحمل شدید و ما را به راه راست هدایت کردید یه چیزی بخواید یا یه کاری رو که دوست دارید بفرمایید براتون انجام بدیم. جابر میگه، اینجا شو لطفا دقت کنید، هنوز از پیامبر فاصله نگرفته بودیم که این آیه نازل شد، آیه 23 سوره شورا. این بخش از آیه بشنویم:
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
بگو من در مقابل انجام رسالت هیچ گونه مزدی به جز دوستی خاندانم نمیخواهم. مدرک این روایت رو هم نقل بکنیم، تفسیر فرات کوفی صفحه 388، البته ما این رو به نقل از کتاب ویژگی های پیامبر اعظم صفحه 151 آوردیم. یه نکته است اینجا دوستان توجه کنن، نزول این آیه طبق این نقل در اون موقعیت بیانگر این نکته است. اگه کسانی میخوان در مقابل زحمات و خدمات پیامبر سر تسلیم فرود بیارن و قدری بتونن زحمات و خدماتش رو جبران کنند و خدمتگزار ایشون باشن، بدونن که دستور خدا اینه که با نزدیکان او یعنی اهل بیت عصمت و طهارت برخورد خوب و احترام آمیز داشته باشن. بله، حالا اون آقا که گفت ما از یه حیوان سزاوارتریم که در مقابل شما تعظیم بکنیم جای خودش رو داره، اما نزول این آیه معنی داره. شما میخواید تعظیم بکنید پیغمبر رو، مزد پیغمبر رو بدید، پیغمبر شما مزدی نمیخواد. اهل بیتش رو مودتش رو داشته باشید. به تعبیر استاد جوادی عمری با توجه به این آیه، این آیه داره بیان میکنه که شما دنبال مفسر و مبین قرآن باشید با مودت ورزیدن به آنها، یعنی اهل بیت من، یعنی اطرت پیغمبر. شما ای رو داشته باشید، دوستی و مودت ایشان رو در پیش بگیرید، که البته خب رسول خدا قطعا راضی است از این امر. حالا آیا امت پیغمبر توانسته به خوبی از این وظیفه سر بلند در بیاد یا نه؟ هر کسی باید خودش پاسخگو باشه. آیا اجر و مزد پیغمبر رو ما دادیم و آیا محبت و مودت پیغمبر رو و آل پیغمبر رو داشتیم آنچنان که باید؟ خودمون باید کلاهمون رو قاضی کنیم و پاسخگو باشیم.
برهان. بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
مورد 14، خبر دادن از هلاکت ابو جهل و جمعی دیگر. امام عسکری علیه السلام نقل فرمودند که وقتی پیامبر از مکه به مدینه هجرت کردند، ابو جهل نامه بهشون نوشت. خب معلومه ابو جهل دیگه، اصلا پدر جهل، قبلا میگن ابو حکم بهش میگفتن، اونی که برخوردار از حکمت بوده، اما به خاطر ندانمکاری و نادانیش معروف شد به ابو جهل، پدر نادانی. یه نامه نوشت به حضرت. خب این نامه فدایت شوام که نیست، تجلیل و تکریم و توقیرم که نیست، در این نامه به حضرت توهین کرده، گفته تو این گونه خواهی بود همیشه، از شهری به شهر دیگر کوچ خواهی کرد، یعنی همیشه آواره خواهی بود. پیامبر اکرم در پاسخ او نوشت ابو جهل مرا به سختی و مشکلات تهدید میکنه، اما خدای رب العالمین مرا به نصرت و پیروزی بشارت میده، اونم پیروزی بر او، و خبر خداوند صادقتر و سزاوارتر و قابل قبولتره. بله، او هرگز پیامبرش رو از یاد نخواهد برد و محروم نمیکنه. خودش وعده داده، وعدهش رو میتونیم در این آیه شریفه ببینیم. غافر 51، بشنوید.
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
در حقیقت ما فرستادگان خود را و افراد با ایمان را در زندگانی دنیا و روزی که گواهان به پا میستند یاری میدهیم. خب پیغمبر به این وعده های الهی دلگرمه و پشتگرمه. در ادامه نوشت ای ابو جهل، تو با آنچه شیطان به تو القا کرده به من نامه نوشتی، اما من پاسخ تو را با آنچه خدای رحمان به من یادآوری کرده برایت دارم. همانا 19 روز دیگر بین من و تو جنگ واقع میشه و اون روز برای تو کافی است و خداوند تو را به وسیله ضعیفترین اصحاب من خواهد کشت. به همین زودی ها تو و عتبه و شیبه و ولید کشته خواهید شد و در چاه بدر پرتاب میشید. من از شما 70 نفر رو میکشم و 70 نفر را اسیر میکنم، بعد از آن بعضی رو میکشم و بعضی رو در مقابل دریافت فدیه، یعنی پولی که میگیرم، آزاد خواهم کرد. خب دقت کنید لطفا، ابو جهل نامه مینویسه، تحقیر میکنه و تهدید میکنه پیغمبر رو، پیغمبر جوابش میده و همراه با این جواب یک خبر غیبی هم داره میده که به زودی بین من و تو جنگ میشه، تو و یارانت کشته میشی. خصوصیات رو هم داره بیان میکنه. در جمع یارانش این اتفاق میفته. رو کرد به اصحابش، فرمود که هر کدام میخواید با من بیایید، بیایید تا محل کشته شدن اونها رو به شما نشون بدم. حالا به تعبیر این روایت 19 روز مونده تا جنگ بدر، و اینم پیغمبر داره با قاطعیت خبر میده چند نفر کشته میشن، چند نفر اسیر میشن، از جمله کشته های اینان تعدادشون به چاه انداخته میشن. و حالا برای این که قطعیت این سخن رو نشون بده به یارانش، میفرماد هر کسی میخواد با من بیاد بیاد تا بهش نشون بدم. هیچ کس جز علی علیه السلام اعلام آمادگی نکرد. معلوم میشه جمع بیحالی هم اونجا حضور داشتن. رسول خدا فرمود به تعداد از یهودی ها که اونجا بودن. خب از تعلیق آماده است، خود پیغمبرم که هست و به سری از یهودی ها که بودن. یک قدم با من بردارید، خدای من زمین رو زیر پای شما میپیچه و قدم دوم رو در بدر خواهید داشت. جالبه، همین تیول ارضی که ازش یاد میشه و شما حتما شنیدید، یعنی زمین زیر پای افراد کشیده میشه و افراد منتقل میشن به یک مکان دوردستی. بسم الله، بیایید. علی علیه السلام در کنار پیغمبر با جمعی از یهودیا، خب تا یک قدم برداشتن ناگاه خودشون در کنار چای بدر دیدن. رسول گرامی اسلام محل کشته شدن اون گروهی که نام برده بود رو نشون داد، عتبه، شیبه، ولید و مثلا